ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. به دنبال مرگ سه دانش آموز در آتش سوزی دبستانی در زاهدان، وزیر آموزش و پرورش خواهان بررسی این واقعه شد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید آمریکا درباره استرداد فتح الله گولن تعهدی به ترکیه نداده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید یک زن متهم به اخلال اقتصادی بازداشت شده است. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره استرداد فتح الله گولن تعهدی به ترکیه نداده است. سارا سندرز روز گذشته خاطر نشان کرد که ترامپ تنها درباره آمادگی واشنگتن برای بررسی استرداد واعظ منتقد دولت ترکیه اطلاع داده و هیچ تعهدی در این خصوص مطرح نشده است. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه گفت که در پی رایزنی دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حاشیه نشست کشورهای گروه 20 در آرژانتین، موضوع استرداد گولن در دستور کار قرار گرفته است. ترکیه فتح الله گولن واعظ ناراضی مقیم آمریکا را متهم می‌کند که در طراحی کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در ترکیه دست داشته است. فتح الله گولن این اتهام را رد کرده است. به دنبال مرگ سه دانش آموز در آتش سوزی دبستانی در زاهدان، محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش خواستار بررسی این موضوع به صورت ویژه و خارج از نوبت شده است. کلاس پایه اول دبستان و پیش دبستانی مدرسه دخترانه اصفه حسنه در زاهدان صبح روز گذشته دچار حریق شد که بر اثر آن سه تن از دانش آموزان جان باختند و حال یک تن دیگر وخیم گزارش شده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یکی از کلاس‌های درس مدرسه دخترانه اصفه حسنه در زاهدان حوالی 9 صبح روز سه‌شنبه 27 آذر دچار آتش سوزی شد که طی آن 4 دختر بچه دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند. دو کودک دچار سوختگی 90% شده بودند که در همان ساعت ابتدایی انتشار خبر جان خود را از دست دادند. دو کودک دیگر نیز دچار سوختگی 70% بودند که یکی از آنها 4 صبح روز چهارشنبه 28 آذر جان باخت. نام این دختران خردسال جان باخته از این قرار است: مونا خسروپرست، یکتا میرشکار و سبا عربی. مریم نوکندی نام دختر خردسال دیگری است که حالش وخیم گزارش شده و روز گذشته برای دقایقی نفس نکشید و حتی فوتش اعلام شد که بعدتر تکذیب شد. علت وقوع این حادثه استفاده از بخاری نفتی در کلاس برای گرمایش عنوان شده است. فریدون راشدی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی زاهدان روز سه‌شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته است:
علت حریق که خود ما در صحنه حضور پیدا کردیم متاسفانه بر اثر آتش گرفتن چراغی بوده که اونجا معمولا با چراغ نفتی بوده که خب باعث آتش گرفتن میشه و اون فرشا و دیواره چوبی که اونجا بوده باعث آتش گرفتن اون محل میشه و آتش سوزی معمولا خیلی بیشتر میشه. خب 4 نفر از اینا دچار سوختگی میشه.
خبرگزاری جمهوری اسلامی یا همان ایرنا در گزارش میدانی در این باره میگوید این مدرسه که غیر انتفاعی است در شرایط حداقلی اداره میشده و کلاس درس اول ابتدایی اتاقی 3/4 بوده که حتی دفتر مدیر مدرسه نیز در همین کلاس واقع شده و با پارتیشنی چوبی از باقی کلاس جدا میشده است. ایرنا مینویسد برای ورود به کلاس درس باید از راهروی بسیار تنگ رد می شد و این راهرو آنقدر تنگ بوده که یکی از ماموران نتوانست از آن عبور کند و مستخدم مدرسه به او گفته است معلم کلاس از او بسیار لاغرتر بوده است. به گفته ایرنا آتش سوزی در زمان زنگ تفریح رخ داده و یکی از دانش آموزان برای برداشتن کیف خود به کلاس درس برگشته، اما بند کیفش به بخاری نفتی معروف به آترا گیر کرده و بخاری برگشت است و آتش سوزی آغاز شده و آن دانش آموزانی که برای زنگ تفریح در کلاس درس مانده بودند دچار حریق شدند. پس از انتشار خبر آتش سوزی اعلام شد که مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 استان زاهدان استعفا کرده است، اتفاقی که البته چندان در ایران معمول نیست و مقام‌های مسئول غالباً پس از بروز حوادث مرگبار همچنان در سمت‌های خود باقی می‌مانند. همچنین دادستان زاهدان روز گذشته اعلام کرد که قصور مدیر و مربی آموزشی در این حادثه ثابت شده و حکم جلب این افراد صادر شده است. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش روز گذشته به حراست و بازرسی و هیئت‌های تخلفات اداری دستور داد تا به صورت ویژه و خارج از نوبت به این حادثه رسیدگی کنند و مشتبه زینیوند معاون وزیر آموزش و پرورش نیز به عنوان نماینده ویژه این پرونده سه‌شنبه شب وارد زاهدان شد. خردسالان کشته شده زاهدانی امروز چهارشنبه 28 آذر ماه دفن خواهند شد. زاهدان امروز در عزای عمومی است.
آتش سوزی دیگری در دبستان دیگری و مرگ دانش آموزان دیگری. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
روسیه، ترکیه و ایران روز سه‌شنبه در ژنو در مورد آغاز روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در آغاز سال آینده میلادی ابراز امیدواری کردند. درباره نتیجه یا نتایج مذاکرات ژنو ایلیا جزائری را همراه داریم روی خط. آقای جزائری، فرایند این دور اخیر مذاکرات ژنو در مورد سوریه رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
بله، در حقیقت نشستی بود برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه، اما در نهایت به نتیجه نرسید. با این حال طرف‌های حاضر یعنی وزرای امور خارجه و ایران به این توافق رسیدن که تلاش‌های خودشون رو بکنن تا در ژانویه آینده نخستین جلسه این کمیته تشکیل بشه. لازمه یه تشکیل این جلسه خوب در حقیقت توافق بر سر اسامی اعضای کمیته است که توافق حاصل نشده، دلایل مختلفی داره حاصل نشدن توافق، اعتراض‌های طرف‌های مختلف و هر کس معتقده که توازن در هیئت به چه صورت باید باشه در کمیته تدوین قانون اساسی. چرا که توافق شده کمیته ای متوازن که نمایندگی همه کیفای سیاسی رو داشته باشه تشکیل بشه، طرف‌های مختلف اسمهای خودش رو ارائه دادن، در مرحله اول 150 اسم دولت ارائه دادن، 150 اسم مخالفان و بعد از هر طرف 50 اسم رسیدن تا بتونن به یک لیست کوچک برسن. اما این محقق نشد در نهایت. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک منبع در مذاکرات گفته که سازمان ملل متحد حتی با توافقی که صورت گرفت بر سر بعضی اسما مخالفت کرده و گفته این اسامی موازنه ایجاد نمی کنند، توازن ایجاد نمی کنند در درون کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه. به هر حال نشست اینطور به پایان رسید. تنها توافقی که شاید بشه گفت بهتر بگم برجسته‌ترین توافقی که حاصل شد این هست که تلاش کنند تا ژانویه آینده بشه کمیته رو تشکیل داد، جلسهش برگزار بشه. خب به هر ترتیب دوره نمایندگی سپاه دموستارا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به پایان خواهد رسید. دوره مأموریتش و احتمالاً جانشینش ادامه مذاکرات رو بر عهده خواهد گرفت.
با توجه به اینکه هنوزم همونطور که شما اشاره کردین آقای جزائری ترکیب این کمیته جای بحث و چه بسا اختلاف نظر هست، دولت سوریه هم هنوز در مورد عملکرد کمیته موافقت نکرده، گفته تنها از روندی که خانه اصلاحات در قانون اساسی باشه حمایت میکنه، با توجه به جمعی جهات چی فکر میکنین در انتظار خواهد بود؟
مذاکرات به حال پیچیده خواهد بود، یعنی اگر طرف‌های مؤثر در سوریه نتونن با هم کنار بیان، خب این مثلا به نتیجه نمیرسه. نماینده امریکا در امور سوریه هم اعلام کرده که ایالات متحده میخواد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور حتم اجرا بشه و به اونها پایبند هست. این پایبندی آمریکا اگر به مرحله فشار بر طرف ها برسه میتونه کل این روند رو تغییر بده. باید دید ایالات متحده تا چه حد وارد ماجرا میشه، ماجرایی که اگر فشاری باشه و اراده ای برای فشار از ایالات متحده میتونه روندی که آغاز بده رو هم تغییر جهت بده در سوریه. هنوز اینها در حد گمان زنی هاست. یک مسئله نگرانی هم وجود داره در مورد استان ادلب هست. استان ادلب همچنان در کنترل مخالفان قرار داره. زد و خوردهایی گاهی شاهد هستیم در بعضی از مناطقش. به نتیجه نرسیدن مذاکرات سیاسی میتونه این زد و خوردها رو تا حد نبردهای سنگین بالا ببره.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. 11:11 ایران خبرها را پی میگیریم. حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک زن به اتهام اخلال اقتصادی در یکی از کشورهای همسایه اطلاع داده است. خبرگزاری مهر امروز به نقل از او متهم را به نام اختصاری شیرین نون معرفی کرده که سال گذشته معادل 800 میلیارد تومان گفته می شود در قالب ارزهای رایج از یکی از بانک‌های کشور اختلاس کرد و به خارج از کشور گریخته بود. به گفته محمود علوی این متهم که هویتش را تغییر داده و دارای گذرنامه یک کشور دیگر بوده، پس از بیش از یک سال در پی اقدامات اطلاعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به نام کشور محل بازداشت این متهم و جزئیات بیشتر درباره چگونگی اختلاس اشاره‌ای نکرده است. وزارت امور خارجه آمریکا از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از سوی مجمع عمومی ملل متحد استقبال کرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابرت پالادینو روز گذشته با اشاره به بیانیه‌های فرانسه، پارلمان اتحادیه اروپا و همچنین پیشنویس قطعنامه ارائه شده توسط کانادا در سازمان ملل، سابقه وضعیت حقوق بشر در ایران را منزجر کننده توصیف کرده است. به گفته او این بیانیه ها نگرانی عمیق جامعه بین المللی از موارد نقض روزانه حقوق بشر شهروندان ایرانی را نشان می دهد. قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران روز دوشنبه در مجمع عمومی ملل متحد با رأی موافق نمایندگان 84 کشور جهان، رأی ممتنع 67 کشور و رأی مخالف 30 کشور به تصویب رسید. معاون وزارت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین خواهان تحقیق در خصوص مرگ وحید صیادی نصیری شد و آن را بیرحمانه عنوان کرد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط نسرین ستوده و فرهاد میثمی و همه کسانی شد که به طور خودسرانه بازداشت شدند و اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی در حبس هستند. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه از موافقت وزارت امور خارجه ایالات متحده با فروش سامانه‌های پاتریوت به ترکیه به ارزش 3.5 میلیارد دلار اطلاع داد. بر اساس این توافق ایالات متحده 80 موشک پاتریوت و 60 موشک از انواع دیگر همراه با تجهیزات آنها به ترکیه خواهد فروخت. این در حالی است که ترکیه سال گذشته نیز قراردادی را با روسیه برای خرید سامانه S-400 به ارزش 2.5 میلیارد دلار امضا کرد. خرید آن سامانه موشکی ساخت روسیه انتقاد آمریکا و کشورهای دیگر عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را در پی داشت. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده اخبار 15:30 دقیقه ایران.